مرکزی به عراق، به خاطرات خوب من. بریم این گزارش رو با هم بشنویم، دوباره برمیگردیم و اینجا با شما خواهیم.
1:50 است.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده، همه شنوندگان خوب و درجه یک در سرتاسر ایران عزیز اسلامی. انشالله که بامدادتون به خیر و شادی و نیکی باشه. بهمن پارسارا هستم از مرکز عراق که این گزارش رو تقدیم حضور شما میکنم از یک هوای سرد پاییزی که همچین هم خوشایند هست، همین که یه ذره سرما بر آدم به قول گفتنی مستولی میشه، اما گرمای وجودتون انشاءالله که همیشه پایدار باشه در کنار خانواده در یک فضای کاملا صمیمی و دوست عزیزی که کنارشون هستم. اول بگم که در بیمارستان امیرالمومنین شهر عراق هستیم، یک برنامه به مناسبت در واقع پاسداشت روز پرستار برگزار شده که یک دوست عزیز اینجا به عنوان مخاطب اومدن، من میخواستم باهاشون صحبت بکنم. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن میشنون از همه جای ایران.
خیلی ممنونم. اسم شما چیه؟ چند سالتونه قربان؟
بنده صابر خلیلی هستم، 29 سالمه.
آقا صابر خان خلیلی، ان شاءالله که سلامت باشی. این آخرای دهه در واقع نزدیک شدن به 30 سالگی اینا چه جوریه؟ میگن که این 20 سالگی تا 30 سالگی مثل برق و باد میگذره، درسته؟
واقعا هم همینطوره، اصلا نفهمیدیم که چجوری شد 29 سالمون و چند ماه دیگه وارد 30 سالگی میشیم، واقعا نفهمیدم.
اصلا همین دیروز بوده انگار عید 1400 و با هم تبریک میگفتیم و اون طنز معروفی که سال 1300
و یک سال تقریبا داره ازش
و الان چشم به هم زدیم، پاییزم داره تمام میشه.
بله پاییزم دیگه، اواخر پاییز هستیم و ایشالا که به سلامتی باشه.
خب این شبهای پاییزی رو میطلبه که با توجه این که به قول قدیمی ها شبهای بلندی داریم، یه سری سرگرمی ها و تفریحات داشته باشیم، به خصوص اینکه آقا کرونا هم داره کم کم
بله خدا رو
میره و یواش یواش این دوره همیه شاد شروع بشه.
بحث واکسیناسیون خیلی کمک کرد خدا رو شکر و کرونا خیلی کم رنگ شده. البته خب همه ما باید بدونیم که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم، همچنان ماسک استفاده کنیم و در کنارش هم واکسیناسیون تکمیل بشه، انشالله که کلا دیگه رخت ببنده بره که دیگه واقعا خسته شدیم.
آقا صابر، به نظر شما اصلا دیگه سرگرمی برای خانواده ها مونده؟ حالا کرونا هم که مزید بر علت
بله
شده.
متاسفانه حالا واقعا با توجه به شرایطی که الان مفروض هستش، حالا این شرایط قیمت و اینا، یه مقداری سرگرمی به نظرم که هم فکر کنم میتونیم که حالا سرگرمی های جدیدی واسه خودمون درست کنیم. البته اینم بگم منهای گوشی و فضای مجازی.
آها من همینو میخواستم بگم، این فضای مجازی دوره همی ها رو اصلا کسل کننده میکنن. حالا اصلا چیکار میتونیم بکنیم؟ شما بگو.
دوره همی مثلا جمع میشیم ما، بعد میبینیم همه مثلا دوستان، پسرعموها، پسردایی ها،
پر جمعیتی.
آره خدا رو شکر. و حالا آخر هفته ها معمولا جمع میشیم، حالا میگم مقدار
کجا جمع میشیم؟
سمت روستامون جمع میشیم.
بله. روستام یه خونه داریم.
بله.
درسته.
بله. روستا خونه داریم و خونه پدر بزرگ هنوز روستاست و ما به بهانه دیدار پدر بزرگ همه پسرعموها، پسردایی‌ها، پسرعموها.
آقا کرسی هم داریم یا نه؟
بله. دلتون نخواد کرسی هم هست، اتفاقا همون فضای صمیمی که شاید ما خیلی همون دیگه حالا تو اینو افسانه ها و کتاب ها و داستان ها و فیلم ها ببینیم.
واقعا افسانه شده دیگه.
الان واقعا نیست، یعنی توی روستا آقای پارسارا بعضی اوقات میری بعضی خونه ها رو میبینی، اگر چشماتو ببندن شما رو بذارن توی خونه، چشماتونو باز کنن، فکر میکنین که شما مثلا مرکز یه شهر خیلی پیشرفته هستین. دیگه اون فضای مقدار کم رنگ شده، اما خدا به شکر خب اون بافت سنتی خونه پدر بزرگ هنوز هستش و ما هر هفته آخر هفته میریم و خیلی
خیلی هم عالیه. دو سه تا از اون تفریح و سرگرمیایی که حالا کنار هم و این جوونا کنار هم انجام میدی از اونا برام بگی.
من که حالا خودم به شخصه و حالا چند نفر از بستگانمون هستن که خیلی علاقه داریم به شاهنامه خونی که عموی کوچیک ما انجام میده.
آها شاهنامه میخونه.
شاهنامه میخونه، بعد این شاهنامه خوندنه خیلی زیباست، یعنی اون قصه رو تعریف میکنه، شخصیت پردازی میکنه، خیلی خیلی زیباست.
دیگه چی کار میکنی؟
بهترین سرگرمی از نظر من. خب. ولی خب دوستان هستن که مثلا خب با سنگای میان اون بازی یه قلقل انجام میدن، بعضی از دوستانی که حالا یک مقدار جدیدتر هستن بازی اسم و فامیل انجام میدن و هم
پانتومیم هم خوبه ها. جدیدن این پانتومیم دیگه خیلی مد شده و سعی میکنن که خانواده ها انجام
بله میدن. حالا اتفاقا یک بار توی همین دوره همیا که ما میگفتیم آقا گوشی ها رو بذارین کنار و اینا، با یکی از این حالا دوستانمون پسرمون دهه 80 هم هست اتفاقا، گفت آقا ما باید دیدمون رو نسبت به گوشی عوض کنیم. من الان توی گوشیم یه بازی دارم که پانتومیمه، بعد خیلی جالب بود توی گوشی میورد گروه بندی میکرد، امتیازدهی میکرد و از همون گوشی خوب استفاده خوبی کرده بود و همون پانتومیمی که شما میگین اونم انجام میدادیم.
خیلی هم عالی. آقا متشکرم، آرزو میکنیم که این کرونا دیگه کلا رخ ببنده به زودی، این دور همیا باز هم شکل بگیره، به راحتی کنار هم بشینیم به قول شما هم بدون گوشی.
بله سلامت باشین ان شاءالله که همیشه همه مردم ایران تنشون سالم باشه و لبشون خندون.
متشکرم دوستان عزیزم در مرکز ایلام، ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین. ان شاءالله که شب بسیار خوبی رو داشته باشین، سرشار از انرژی و تنتون سالم باشه. خدا نگهدار.
بله بسیار سپاسگزاریم از بهمن پارسای عزیز از صدای مرکزی، خیلی ممنونیم. اصلا خاطرات دوران دانشجویی واقعا زنده شد. بله. خیلی ممنونیم از اون دوست عزیزی هم که همراه بهمن عزیز شده بود و خیلی متشکریم از تک تک شما عزیزانی که با برنامه خودتون شبهای ایران از صدای ایلام همراه هستید.
بله آقای رفیعی، پیمک ها بسیار بسیار زیاد بود، تلفن ها بسیار بسیار زیاد بود، ولی ما بعضی وقتا خب ما شرمنده عزیزانمون میشیم که نمیتونیم کاملا پیمک های این عزیزان رو بخونیم، همینطور صدای گرم و پر محبتشون رو پخش بکنیم. بله. ولی خب ما این قرعه کشی رو انجام دادیم، به دو نفر از عزیزانمون به قید قرعه جوایزی رو اهدا میکنیم، البته همه شنوندگان و هموطنان عزیزمون که همراه هستن با برنامه شب های ایران برنده هستن. بله. انشالله که همیشه سلامت باشید و بازم عذرخواهی میکنم اگر اسم کسی از قلم افتاده و ما نتونستیم صدا و پیامشون رو بخونیم. یک بار تلفن برای پخش آماده است، حیفمون میاد پخشش نکنیم.
با سلام خدمت شنوندگان برنامه خوب شبهای ایران، یلدم فرصتی است برای دیدارها، یاد شبی که باید همیشه گرم گرم بمانیم. یلدم شبی است که به قدر یک دقیقه بیشتر بودنش را باید جشن گرفت. یاد درگذشتگانمان به خیر و جایشان خالی. یلدا پیشا پیش مبارک. خدا نگهدار.
ای جانم
عزیز دل من، ریحانه نازنی،
ریحانه ابایی عزیز.
بله
عمو جان شما بیا اصلا گوینده شو، ما پاشیم ببینیم دیگه. ماشاءالله
ان شاء که همیشه سالم باشید، همیشه صدات رو ما بشنویم، تندرست و موفق باشی عزیز دل. من گفتم حیف واقعا پخش نکنید.
بله واقعا
نازنینت رو. خب دو نفر از عزیزانمون رو که ما قرعه کشی کردیم، جناب آقای جواد رامیار هستن از استان گلستان.
بله و آقای حسین کشکار از فارس.
انشالله که خداوند همه شنوندگان عزیز، هموطنان نازنینمون رو حفظ بکنه. خب عزیزانی هم که حالا اگر موفق بالاخره
جایزشون رو دریافت کنن،
همون خانم امینزاده، درست میگن؟
بله
از کرمان که اشاره
خانم امینزاده گوهری.
بله خانم امینزاده گوهری. این شماره تلفن رو یادداشت کنید، 32 22 6005، همراهی کنید همکارنمون رو که انشالله بتونید جایزه خودتون رو دریافت کنید. همینطور این دو عزیز بزرگوار، حالا ما همراهی این دو عزیز رو ما تحویل هماهنگی میدیم، ولی حالا خودشون میتونن
اصلا خودشون هم باید پیگیری بکنن، انشالله
پیگیری کنن، چون همکاران ما خودتون میدونین اینجا شرایط خیلی فرق میکنه، برنامه ها زیاده، برنده ها زیادن در برنامه های مختلف. بله. خودتون یادآوری بکنید، همکاران عزیزمون درخواست شما رو اجابت خواهند کرد، فقط یه یادآوری کوچولو میمونه. خب امشب با شما بودیم از سرزمین آلامتو، از ایلام باستانی،
از کتاب کهن فرهنگ و تمدن، سرزمین چهارفصل،
ایلام همیشه قهرمان، یادگار 8 سال دفاع جانانه مقدس، مشهد و شهدای ایران زمین، دروازه راهیان 40، زائران ابا عبدالله الحسین،
از دیار مهر و مهربانی، صداقت و سادگی، با لهجه شیرین محلی، میوان ایما بین ایوا، قدمتان دنام چممان،
و حالا زمان خداحافظیه. امیدواریم میزبانان خوبی بوده باشیم براتون و از گردش رادیویی تو ایلام لذت برده باشیم.
سپاسگزاریم که با بالهای خیال شبهای ایران به ایلام پرواز کردین و مهمون با صفا و شیرین ما بودین. حسابی مراقب خودتون باشید، هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشید.
بامدادتون بخیر، خداوند یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
میگرم میشیدن نرمینی زردبیل رادیو سناخید مهتون سی و خوشحالاق چه به شبه جنه انتخاب بیروز زشید مقصون بیزا باعث افتخار دی شبه ایران ویژه برنامه سیدی ایلان مچ از اینم بودونه پخشول دی ممنون چه با برنامه رو دیشید دو زلان دا پخش باید اینه خدمت و زی و فاصله برنامه پخشول از افتان گیدخ برنامه لره دوام نداخت سلاموز خدمت و زنده وقتی لیم اردبیل رادیو سنان بساطا اشیده سوز چطاب شبون مالی برنامه نی ایرمی دقیقه مدت نپخش لازخ
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام امشب با بازخوانی سومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز با ترجمه رضا همراه در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیه. شب گذشته شنیدید که آقای مرتستون خواهرش را هم به خانه زن جدیدش که مادر دیوید کاپرفیلد بود آورد. این خواهر رفته رفته همه امورات خانه را به دست گرفت و بر همه چیز مسلط شد. دیوید نمیتوانست این وضع را تحمل کند. بنابراین عکس العمل‌های نشان می‌داد. مادرش در بس مطیع شوهر بود و حرفی نمی‌زد. آقای مدسون و خواهرش تصمیم گرفتند دیوید شرور را به مدرسه شبانه روزی بفرستند. توی راه یک نفر به دیوید گفت در آن مدرسه بچه‌ها را حسابی کتک می‌زنند. اکنون به ادامه این ماجرا در سومین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. صدای بوق کالسکه دیگر صحبت‌های من و مستخدم را قطع کرد. این کالسکه قرار بود من را تا مقصد اصلی ببرد. نامه‌ای را که برای پگاتی نوشته بودم به کالسکه‌چی قبلی دادم. از مستخدم و آن خانم خداحافظی کردم و سوار کالسکه جدید شدم. قاعدتاً باید ساعت 8 صبح فردا به مقصد می‌رسیدیم. توی راه بچه‌ها به دنبال کالسکه می‌دویدند و حتی چند تایی از آنها بالا آمدند و برایم دست تکان دادند. به خوشحالی و شیطنت آنها که آزاد بودند و هر کاری می‌خواستند می‌کردند حسودیم شد. آرزو کردم کاش جای آنها بودم. بالاخره شهر لندن از دور پیدا شد. کالسکه در جایی ایستاد و مرا تحویل مردی داد که می‌گفت یکی از معلم‌های مدرسه شبانه روزی است. آن مرد مرا مدتی راه برد و راه آنقدر طولانی بود که خسته شدم. وقتی به مدرسه رسیدیم دیدم هیچ کس آنجا نیست. دلیلش را از معلم پرسیدم. گفت الان موقع تعطیلات است. تمام بچه ها به مرخصی رفتند. حتی آقای کریکل مدیر مدرسه هم به اتفاق زن و بچهش به کنار دریا رفته. پرسیدم پس من؟ گفت تو به خاطر شیطنت هایی که کردی تنبیه شدی که درست در همین موقع به مدرسه بیایی. بعد مرا به اتاق درس برد. به نظرم متروکترین و خلوتترین محلی که در عمرم دیدم هم آنجا بود. معلم که اسمش آقای مل بود تابلوی آورد و میخواست آن را به گردن من آویزان کند. رویش با خط خانا نوشته شده بود از این حذر کن گاز میگیرد. فوری روی میز پریدم و نگذاشتم آن را به گردنم بیاویزد. اما آقای مل گفت متاسفم ولی به من دستور دادن و مجبورم این کار را بکنم. به هر حال آن تابلو را به گردنم آویخت و از آن لحظه به بعد هر جا میرفتم آن تابلو با من بود. هیچ کس نمیتواند تصور کند که من چه عذابی از وجود آن تابلو میکشیدم. دائما به نظرم میرسید که چند نفر دارم تابلو را میخوانند و مرا مسخره میکنند. از همه بدتر اوامر و دستورات مستخدم آنجا بود که مرتبا سرم داد میکشید. بالاخره یک روز آقای میل خبر داد که مدیر مدرسه غروب از مرخصی برمیگرد. شب مستخدم به دنبالم آمد تا مرا پیش مدیر مدرسه آقای کریکل ببرد. سر تا پایم از ترس و اضطراب می لرزید. وقتی وارد دفترش شدم، او را دیدم که نگاه تندی داشت و چشمایش ریز و وسط سرش تاس بود. پرسید: این همون بچه ای که باید دندوناشو بکشم؟ و به مستخدم گفت: به چرخونش ببینم. مستخدم بازویم را گرفت و چرخاندم. مدیر پرسید: این چند روز خطایی هم مرتکب شده؟ مستخدم گفت: فرصت نبوده کاری بکنه قربان. در این فرصت نگاهی به خانم و دختر آقای کریکل انداختم که آنجا نشسته بودند. برخلاف مدیر قیافه آنها بسیار شاد و خندان بود. دستور داده شد کمی جلوتر بروم. مستخدم مرا به طرف جلو هل داد. آقای مدیر بلند شد، روبرویم ایستاد، گوشم را محکم گرفت و گفت: من پدرت خوب می‌شناسم. او مرد شایسته ایه. او هم منو میشناسه که چقدر سختگیر و بیرحم هستم. تو چطور؟ منو میشناسی؟ چیزی از من شنیدی؟ با ادای کلمات آخر گوشم را چنان محکم کشید که به زانو در آمدم. همچنان که از درد به خود میپیچیدم گفتم: هنوز خیر قربان. چیزی درباره شما نشنیدم. گفت: به زودی خواهی شنید و منو خواهی شناخت. با فشار بیشتری به گوشم ادامه داد: من میرغضبم. اگه بچه خودم هم طغیان کنه و اوامر منو انجام نده، سرشو به سنگ میکوبم. فعلا برو و اینو بدون که اگر کوچکترین خطایی از تو سر بزنه، وای به حالت. از اینکه مرا مرخص کرد بسیار خوشحال و راحت شدم. ولی بیرون نرفتم تا از او خواهشی بکنم. نگاه تندی به من کرد و منتظر بود. با همه ترس و اضطرابی که داشتم گفتم: خواهش میکنم اجازه بدید این تابلو رو از گردن من بردارم. از خطاهای گذشتم عذر میخوام و قول میدم در آینده کوچکترین خطایی از من سر نزنه. چنان از جایش پرید که گمان کردم قصد زدن مرا دارد. مثل برق از جا جستم. خودم را از دفترش بیرون انداختم و تا محل استراحتم یکسره دویدم و حتی به عقب نگاه هم نکردم. تا صبح از این پهلو به آن پهلو میغلطیدم و فکرهای جور و جور میکردم. فردا صبح ناظم مدرسه هم از مرخصی آمد. ظاهری بسیار آراسته داشت و فهمیدم موهای سرش مال خودش نیست و کلاگیس است. بینیش بیش از حد بزرگ بود و دائم سرش را به این طرف و آن طرف حرکت می داد. اولین شاگردی هم که به مدرسه آمد تردلز بود. ما خیلی زود با هم انس گرفتیم. تردلز قول داد کمکم کند. برای همین هر شاگردی که از راه می رسید او را می آورد پیش من، تابلو را نشان می داد و می گفت: ببینید چه شوخی خوشمزه ای. خوشبختانه بچه ها که اکثرا خسته بودند و دل و دماغی نداشتند زیاد متوجه تابلو و معنی آن نمی شدند و برخلاف انتظارم اصلا نمی خندیدند و مرا مسخره نمی کردند. روی هم رفته معرفی ها خیلی خوب تمام شد و من کم کم با تمام بچه ها دوست شدم و کارها مسیر عادیش رو پیدا کرد. صبح روزی که تعطیلات رسما تمام شده بود و مدرسه آغاز به کار کرد، بچه‌ها با داد و قال خودشان محشر عجیبی به پا کرده بودند. اما به محض آن که آقای کریکل پایش را به مدرسه گذاشت، چنان سکوتی در همه جا حکم فرما شد که انگار زیروحی در کلاس نیست. این امر اثر عمیقی در رویه من گذاشت و فهمیدم که آقای مدیر به راستی یک میرغضب به تمام معنی است. اون نطق افتتاحیه مدرسه را با این جملات شروع کرد: بچه‌ها مواظب رفتار و حرکات خودتون باشید، برای اینکه من در همه حال مراقب اعمال شما هستم. بعد از نطق طولانی و خسته کنندش پهلوی من آمد و با چوبی که در دست داشت چند ضربه به پشتم زد و گفت: اگه هوس گاز گرفتن کسی رو بکنی، با این چوب حسابتو میرسم. کلاس درس ما هر روز با چنین جملات تهدیدآمیز آقای مدیر شروع میشد و اغلب با کتک خوردن من یا تردلز به پایان میرسید. معمولا بعد از سخنرانی ها و تهدیدهای آقای مدیر یک معلم میامد و درسی را شروع میکرد. تنها دلخوشی من و تنها اتکایی که در آن محیط خفقان آور داشتم پسر دیگری بود به اسم استیل فورس. به خاطر او بود که هیچ کدام از بچه ها نمی توانستند مزاحم من بشوند و یا مسخره ام کنند. حتی با وساطت او بود که آقای کریکل آن تابلوی لعنتی را از گردن من برداشت. من فقط یک وسیله تلافی برای استیل فورس داشتم. چون او بدخواب بود و شبا خیلی دیر خوابش می برد. من که کتابای زیادی می خواندم برایش آنقدر داستان می گفتم تا خوابش ببرد. از تمام آن مدت تنها یک خاطره شیرین دارم و آن هم رسیدن نامه پگاتی بود که با یک کیک برایم فرستاد. کیک را جلوی استیل فورس گذاشتم و از او خواستم هر جور صلاح می داند بین رفقا تقسیم کند. یک روز هم آقای پگاتی همراه هام به ملاقاتم آمدند. با شرم و خجالت احوال امیلی را از آنها پرسیدم. فهمیدم بزرگ شده و خیلی خوب است. نامه خانم پگاتی را هم نشانشان دادم و تعریف کردم که آن را همراه یک کیک خوشمزه برایم فرستاده است. استیل فورس را با آنها آشنا کردم و قرار شد یک بار به خانه آنها برویم. همینطور روزها و هفته‌ها گذشت تا اینکه دوباره تعطیلاتی پیش آمد و قرار شد من به خانه بروم. همان کارسکچی اول مرا برگردان به خانه. توی راه به من گفت به خانم پگاتی بگویم کالسکچی منتظر جواب است که با او ازدواج میکند یا نه. قول دادم پیغامش را برسانم. از اینکه به خانه برمیگشتم ناراحت بودم. ولی چاره ای نبود. وقتی پیاده شدم چشمم را به پنجره دوختم و وحشت داشتم از اینکه با آقای مرستون یا خواهرش روبرو بشدم. خوشبختانه در باز بود و هیچ کس را سر راه هم ندیدم و پاورچین پاورچین به طرف اتاق نشیمن رفتم. نزدیک آنجا که رسیدم صدای زمزمه مادرم را شنیدم که داشت مثل سالهای کودکیم لالایی می گفت. اما صدایش غمگین بود. داخل اتاق شدم و دیدم مشغول شیر دادن به یک بچه است. همانطور بی حرکت تماشایش کردم. اما لحظاتی بعد سرش را برگرداند و تا مرا دید بی اختیار جیغ کوتاهی کشید. به طرفش رفتم و سرم را کنار سر آن بچه روی سینه‌اش گذاشتم. چند بار مرا بوسید و گفت دیوید، پسرم، این برادرته. خانم پگاتی هم دوان دوان آمد. چنان هیجان زده بود که می لرزید. نتوانست سر پا بایستد. روی زمین نشست و مثل دیوانه ها مشت به سینه می زد. فهمیدم آقای مرستون و خواهرش به جایی رفتند و تا شب بر نمی گردند. از اینکه چند ساعتی می توانیم مثل گذشته سه نفری تنها باشیم خیلی خوشحال شدم. موقع شام دیدم بهترین فرصت است که پیغام درشکچی را به پگاتی برسانم. هنوز حرفم تمام نشده بود که خندهش گرفت. مادرم پرسید به چی میخندی پگاتی؟ خب جوابشو بده. گفت اگه سر تا پاش طلا باشه هم به درد من نمیخوره. خب لااقل جوابش کن. بی محلی کنم بهتره. چند بار از من خواستگاری کرده. جواب بدم او هم حرفایی میزنه و ادامه پیدا میکنه. من هرگز شما رو تنها نمیذارم. گرچه خیلی آرزو دارم من از این خونه برم، ولی این آرزو رو به گور خواهند برد. من اونقدر تو این خونه میمونم تا موهام سفید بشه. در همین حال صدای در آمد و فهمیدیم آقای مرتسون و خواهرش دارن میآیند. مادرم با دستپاچگی گفت فوری برو بخواب. فردا صبح با اونا صحبت کن. مادرم را بوسیدم و قبل از اینکه آنها وارد ساختمان بشوند به اتاق خوابم رفت. صبح از اینکه باید میرفتم و با آنها صبحانه میخوردم ناراحت بودم، ولی چاره ای نبود. بعد از مدتی تردید با کراهت به اتاق نشیمن رفتم. آقای مندستان با اینکه به من نگاه میکرد انگار مرا نمیدید. من جلوتر رفتم و گفتم آقا من از شما معذرت میخوام. از کرده خودم پشیمونم. امیدوارم منو ببخشید. مدلسون برای اولین بار به رویم لبخند زد و گفت خوشحالم از اینکه به گناه خودت اعتراف میکنی دیوید. دستش رو به سویم دراز کرد و با هم دست دادیم. بعد به طرف خواهرش که با تعجب ما را نگاه میکرد رفتم و گفتم خانم حال شما چطوره؟ مادموزل به جای آن که جواب مرا بدهد شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت خدا به فریاد برسه. چقدر تعطیلی داریم؟ گفتم یه ماه. سر تکان داد. امیدوارم پسر عاقلی شده باشی. گمان میکنم به همان اندازه که آنها مرا معذب و ناراحت میکردند من هم با وجودم در آن خانه آنها را رنج میدادم. همیشه به محض آن که وارد اتاقی که آنها نشسته بودند و گپ میزدند میشدم فوری قیافه آقا و خانم در هم میرفت. مادر بیچارم با این وضع میسوخت و میساخت. میترسید اگر به من محبت کند اربابهای او ناراحت بشوند. برای همین من کمتر آفتابی میشدم و بیشتر اوقاتم را در اتاقم به مطالعه کتاب میگذراندم. فقط گهگاه پیگاتی را میدیدم و با هم درد دل میکردیم. اما این وضع چندان نپایید. زیرا آقای مدلسون سر مادرم داد زد که این عمل دیوید برای همه ما توهینه. او در واقع میخواد نشون بده که ما رو شایسته مصاحبت خودش نمیبینه. مادرم ترسان گفت ادوارد البته نظر تو درسته ولی مدلسون نگذاش حرف مادرم تمام شود. با خشونت گفت تو نسنجیده حرف میزنی. مواظب کارات باش. لبهای مادرم حرکتی کرد ولی صدایی از دهانش بیرون نیامد. مدلسون چشمای دریدهش را به طرف من برگردان و گفت دیوید این اخلاق زنندت رو ترک کن. بعد از این حق نداری قبل از بلند شدن ما از پشت میز از جات تکون بخوری. حالا هم بگی به تمر سر جات. مثل سگ فرمان او را اطاعت کردم و روی صندلی نشستم. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم، خدا نگهدار.
چطور بیشمون مالی برنامه دوزورزا تقدم مولده ممنون چه برنامه نشد دوست عزیز و مفترم میشدن لرمیز لطفیلون ادامه برنامه لرده بدیزن همراه لخ بویرون و منی یاددان سخارت میاخ چه مختلف چطور لارم متعالیه لیخ منو باخ میاخ چه گیمت باهادی آلا بیمیوخ امانت دالب چطور دان قافلگان میاخ متعالیه لیخ چه سطح متعالیه برزامنین فرهنگ کتابخانه سین و جنشلنمسین مطالعن اخوریا پارار و بزیم دانش و معلومات مزهارتان انشالله چه بلواسون مختلف چتابلاری اخویاخ مختلف معلومات چه از بلیاخ 338-1903 شماره تماس 3-8-4-0 جوده پیام نارز اختصاصی واردی بوریز خرشلی هم ایدامه برنامه لنن همراه خلاق بوریم موسیقی